بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بحث ما رسید به فصل هفتم، الفصل السابع فی العلت الغائیه. امام موسی بن جعفر علیه السلام در همون روایتی که در توصیف عقل برای هشام فرمودند، فرمودند که یا هشام کیفه یزکو عند الله عملوک و انت قد شغلت عقلک عن امر ربک و اتعت هواک علی غلبت عقلک. یعنی اگر که تو عقلت رو مشغول بکنی از امر ربت و اطاعت بکنی از هوای نفست، علی غلبت عقلک، این نمیتونه عملت برای خدا یه عمل مزکایی باشه دیگه. اگه بخواد عملت یه عمل تزکیه شده برای خدا باشه، باید عقلت خالص برای اطاعت خدا باشه. اگه عقلت بخواد مشغول بشه از اطاعت خدای متعال و هوای نفس رو بخوای مسلط بکنی، دیگه نمیتونه عملت یک عمل مطیع الهی باشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن علا قدر العقل یکون الدین، علا قدر العقل تکون الطاعه. به قرینه این روایت دوم، ظاهر اون روایت اول این است که علا قدر العقل یکون الدین داری، چون که علا قدر العقل یکون و دین خیلی معنای محصلی که ظاهرن نداره. به اندازه عقل دین هست، به اندازه عقل دین هست، یعنی به اندازه عقل پذیرش دین هست، تحقق دین هست، گسترش دین هست، حاکمیت دین هست، جدی به اندازه که عقل هست. علا قدر العقل تکون و طاعه، به اندازه عقل طاعت محقق میشه. اینجوری وقتی که باشه کیفه یزکو عملو که عند الله کیفه یزکو عند الله عملوک و قد شغلت عقلک عن امر ربک و اطعت هواک علا غلبت عقلک. وقتی که بندزه عقل طاعت الهی محقق میشه، پس به هر اندازه که عقل رو مشغول بکنی از اطاعت رب، به همون اندازه عملت عمل آلودهی میشه دیگه. مقابل عقل دو تا مقابل در روایت امام کاظم علیه السلام اومده، یکی هوا اومده، یکی جهل اومده. حضرت فرمود یا هشام قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود. مقابل اهل عقل بودن اهل هوا و اهل جهل بودن است. انسان اگر بر اساس واقعیت رفتار بکند، این کارش به اطاعت خدا کشیده میشه. اما اگر بر اساس هوای نفس بخواد رفتار بکند، این کارش به دوری از اطاعت خدا کشیده میشه. اگر بخواد بر اساس علم رفتار بکند، کارش به اطاعت خدا کشیده میشه. اگر بخواد بر اساس ظنی که محکوم به جهل است رفتار بکند، این از اطاعت خدا متعال باز میماند. بنابراین ما هر چی که بتونیم عقلانیت را در جامعه گسترش بدیم در مقابل خواست محوری، نه در مقابل وحی محوری. این عقلانیتی که در روایات ما هست در مقابل خواست محوری است، نه در مقابل وحی محوری. چون میگه علا قدر العقل یکون الدین، علا قدر العقل تکون الطاعه. ما باید عقل محوری را در مقابل هوسرانی باید تو جامعه گسترش بدیم، اگر گسترش بدیم اطاعت الهی گسترش پیدا میکنه. یعنی ما به افراد بگیم شما به جای اینکه بر اساس میلت رفتار بکنی بر اساس عقلت رفتار بکن، ببین چی درسته چی غلطه، بر اساس همون حرکت بکن. ان اردت ان تكون اسعد الناس فبما علمت فعمل. اینجوری اگر میخوای سعادتمندترین انسان ها بشی به اون چی که علم داری عمل کن، نه به اون چی که دلت میخواد میلت میکشه. اگر بر اساس اون چی که دلت میخواد رفتار بکنی، اون چی که دلت نمیخواد سرت میاد. من سامح نفسه فی ما یحب طال شقاءه فی ما لا یحب. هر چی که دلت بخواد حرف بزنی، هر چی که دلت بخواد عمل بکنی، خب اونی که دلت نمیخواد سرت میاد. من قال ما لا ینبغی سمع ما لا یشتهی. اگه حرفایی که سزاوار نیست بزنی، خب جوابایی که روان نیست میشنوی. پس حرف میخوای بزنی سزاوار، عمل میخوای انجام بدی به جا. اینجوری اگر باشی به سمت اطاعت خدا کشیده میشه. اما اگر نه، دلم میخواد من اتبع هواه اعماه و اصمه و اضله و اذله. هر کسی که بر اساس هوای نفسش رفتار بکند، هوای نفس کورش میکنه، کرش میکنه، گمراهش میکنه، ذلیلش میکنه. بنابراین ما باید به شدت با هواپرستی باید مبارزه بکنیم. افرأیت من اتخذ الهه هوا، معنیش این است که شما اگر بر اساس هوای نفس رفتار بکنی، هوای نفس را داری میپرستی در اطاعت. پس ما هوس پرستی رو، هوا پرستی رو باید باهاش به شدت از جهت فرهنگ سازی باید باش مبارزه بکنیم. یعنی مدام باید هی به مردم توصیه بکنیم که دلم میخواد و خوشم میاد و اینجور نباشه. ببین چی درسته، بر اساس همونی که درسته رفتار بکنه، بر اساس همونی که دلم میخواد و همسال این حرفا. شما اگه بر اساس فکر رفتار بکنی، اذا قدمت الفکر فی افعالک حسنت عواقبک و فعالک. اگه فکرتو مقدم بکنی، کارهات و عاقبت کارات خوب میشه. با فکر رفتار بکن، به تکرار فکر، به تکرار الفکر تسلم العواقب. مکرر فکر کن، ببین کارت درسته کارت غلطه، بازبینی کن کارات رو. اینا بر اساس میلت رفتار نکن، بر اساس میل رفتار بکنی این میل تو را بیچاره میکند. ها ان هذه النفوس طلعتون، طلعه یعنی کثیرت التطلع، کثیرت التطلع یعنی همش هی سرکشی میکنه، یه چیزی میخواد برای لذت بردن، هی میخواد هی. اینجور نیست که تو خیال بکنی که حالا اگر من اینجا یه نگاه کردم به اون مثلا زیباروی، به اون نامحرم، این دیگه تأمین میشه. نه، اینجور نیست، اون تأمین نمیشه. او اگر تو بخوای نگاه بکنی، ان تطیعوها تزغ بکم الی شر غایته، اگه اطاعتش بکنی تو رو به بدترین غایت ها میرساند. یا خیال نکنی حالا فرض کنید نه ما اهل اون حرفا نیستیم، نه همون اهل همه حرفی هستیم، اهل همه حرفی هستیم اگه ول بکنیم خودمون را، و اهل همه مقامات میتونیم باشیم اگه بگیریم خودمون را. اینجوری در بند بکش خودتو، از همه نحسی ها و بدی ها میتونی مسون بمونی. ان النفوس طلقتن لکن اید العقول تمسک و عنتها عن النحوس. از نحسی ها باز میداره انسان میشه پاکیزه. خودتو بگیری، مستحق عالی ترین مقامات هستی که از ملک پران شود، میتونه بپره بالاتر از اون جایی که ملائکه میتونن برن. ول بکنی خودت رو، هرچی که بگی ازت برمیاد، هرچی که بگی ازت برمیاد، هرچی بگی ازت برمیاد. یعنی این که آدم یه وقت خیال بکنه که نه حالا ما که حالا یه نگاه میندازیم به این مثلا فرض کنید تصویره فیلمه فلانی حرفا، یه نگاه که حالا ما که بالاخره طلبه هستیم و فلان، نه اینجور نیست. اینجور نیست که کسی خیال بکنه که ما نداره. دنبال بکنی تو رو میبره بدتر اینجا، بگیری جلو خودتو تو را به عرش میرساند. انشاءالله خدای متعال ما توفیق بده که عملمون رو تزکیه بکنیم برای خدا به وسیله آزاد کردن عقلمون از بند هوا. خب ما یه مقدار عبارت مونده بود از فصل سادس، این عبارت رو بخونیم بعد برسیم به فصل سابع. فرمود السابع الفاعل بالتجلی وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي بهی. این بهی میخوره به فعل، علم سابق تفصیلی دارد به این فعل. پس یادمون باشه هر جا که ما میگیم فاعل یا علم سابق دارد یا ندارد، منظورمون علم تفصیلی است نه علم اجمالی. علم اجمالی فاعل در هر صورتی علم اجمالی به فعلش داره، ولی علم تفصیلی نسبت به فعلش گاهی داره گاهی نداره. هو عین علمه الاجمالی به ذاته. البته در بعضی از روایات هست، ما این روایات رو من بارها عرض کردم، ما در این زمینه تفقه کم کردیم. یعنی یه طیفی از بزرگان حکمت ما خیلی کار کردند، خیلی کتاب نوشتن، ولی ادامه پیدا نکرده کار اونها. مثلا ما در بعض روایات داریم که طرف وقتی میگه من خالق هستم، حضرت ازش میپرسه خب تو که خالق هستی میدونی که این مثلا فرض کنید مرد پسر دختر اون طرف، اومد گفت که من خودم خالق هستم، اینجوری که اگه برم ازدواج بکنم بچه دار بشم من خالق بچم هستم، دیگه احتیاجی به خالق دیگه ای نداریم. فرمود اگه تو خالقش هستی میدونی پسر یا دختر؟ میدونی عمرش چقدره؟ میدونی عاقبتش چطوریه؟ این سوالا رو حضرت پرسید. ظاهر این روایات این است که فاعل در هر صورت باید علم تفصیلی داشته باشد نسبت به اون چیزی که میخواد ایجاد بکند. خب این موارد رو باید تو فضای روایی قشنگ بشینیم جمع‌بندیشون بکنیم، دلالت یابی کنیم، ببینیم حضرت دقیقاً فرمایششون چی بوده. اینا ما نپردازیم، گاهی از موقع همینجوری آدم حرف میزنه بعد بر اساس عقل مستصبح به مصابیح هدا نبوده میرسه به یه نتایجی که اون نتایج ممکنه نتایج غلطه باشه، ممکنه که نه. عادتا اینجوریه دیگه، آدم اگر عقلش تحت هدایت‌های وحیانی قرار نگیره خب به طور طبیعی به خیلی حرفای غلط میرسه. لذا ما میگیم باید عقل مستصبح به مصابیح هدا باشه. عین العقول المستصبحه به مصابیح الهدا، این از امیر علیه السلام فرمود. ملا صدرا هم میگه شما باید حکمتتون رو از مشکات نبوت و از انوار ولایت بگیرید. خود ملا صدرا رو نگاه بکنید، تفسیر قرآن چقدر کار کرده، حدیث شرح حدیث چقدر کار کرده، بحثای موضوعی چقدر نوشته، تو کتابهای فلسفی چقدر از بحثای تفسیری تحلیلی استفاده کرده. خودش این حرف رو زده، خودش هم عمل کرده، گفته آقا حکمتت رو از مشکات نبوت و انوار ولایت بگیر. اگه این حکمت سهل الوصول بود که اینقدر توش اختلاف نبود، معلوم میشه که سهل الوصول نیست. ما در حکمت هم احتیاج به وحی الهی داریم. خب در احتیاج به وحی الهی داریم یعنی چی؟ نه یعنی کلماتی که از طرف اهل بدونه رو بعد بشینیم کار بکنیم روش، تفقه، بررسی، جمع‌بندی، استدلال، استنباط بشینیم تا ببینیم اهل بیت علیهم السلام چی گفتن؟ اونها ذهن ما را هدایت میکنن به حدود وسطایی که اون حدود وسطا هم کوتاه‌تره و هم خطاش کمتره، یا خطا توش نیست یا خطاش کمتر هست به خاطر دلالت‌هایی که در روایات هست، ممکنه بعضی جام اشتباه بکنیم، ولی هرچه که هست میزان خطاهای ما کمتر میشه از اون چه که منقطع از وحی بخوایم بهش برسیم. غرض این بود که در برخی از روایات ظهور بدویش اینه که هر فاعلی علم تفصیلی نسبت به فعلش داره، چون تعبیر حضرت اینجوری است، میدونی پسر یا دختر، میدونی عمرش چقدره، میدونی اینا رو که داره مطرح میکنه ظاهرش این است که فاعل علم تفصیلی دارد نسبت به فعلش. اینجا مرحوم ملا صدر هم میگه فاعل به تجلی همینطوره، ولی خب در فلسفه ما بعضی از فاعل ها رو هم قبول داریم که یعنی مطرحش کردیم که قبل از فعل علم تفصیلی ندارد. خب این آدم باید بشینه جمع‌بندی بکنه ببینه حضرت تو اون روایت چه چیزی رو داشته تقریر میکرده و اینجاها ما خطامون توی چه چیزی بوده، کدام مقدمه اشتباه کردیم. اینا رو آدم باید استفاده بکنه. این علم اجمالیش به ذاتش، اجمالی در اینجاها یعنی بسیط. از کجا میگیم یعنی بسیط؟ میگیم از این جهتی که این اجمالی نمیتونه در مقابل تفصیلی باشد، چون اگر بخواد در مقابل تفصیلی باشد که اجتماع زدان و اجتماع نقیزان میشه دیگه. میگه علم تفصیلی دارد، بسیطه، پس معلوم میشه که این علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی نیست. بسیط یعنی مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه در اینجا وقتی که میگیم بسیط منظور این است که متعدد نیست. ما میتونیم صور علمیه متعددی رو به عنوان کیفیات نفسانیه متعدد در نفس انسان تصویر بکنیم. پس اگر علم حصولی شد قابلیت تعدد پیدا میکند. هر کدومشون البته بسیط است، یعنی مرکب از ماده و صورت نیست، اما این علم حصولی با این علم حصولی با این علم حصولی میشن چی؟ چند تا کیفیت نفسانی. میگیم در جایی که فاعل به تجلی باشن علمش حصولی منفصل از همدیگه نیست که تکثر توش به وجود بیاد، کشفش تفصیلی هست ولی وجوداتشون منفصل از همدیگه نیستن. میگیم علم اجمالی یعنی بسیط در عین کشف تفصیلی، اجمالی در عین کشف تفصیلی، اجمالی در عین کشف تفصیلی. معلوم میشه که این اجمالیه، اون اجمالی در مقابل تفصیل نیست، و الان نمیشد بگیم اجمالی در عین کشف تفصیلی، تناقض پیش میومد. این اجمالی که در اینجا ها میگن منظورشون بسیط است. بسیط است یعنی چی؟ یعنی مثل علم حصولی که صور ذهنی هر کدامشان میتواند یک کیفیت نفسانی منفصل از دیگری باشد نیست، از این قبیل نیست. به نظرم علم کیف نفسانی میدونه دیگه، ملا هادیه که مناقشه کرده در اینکه کیف نفسانی باشد دیگه. خب تعبیرات ملا صدرم البته مختلف هستن دیگه، یعنی گاهی تو چند تا افق صحبت کرده. کن نفس الانسانیه المجرده، مثل نفس انسانی که مجرد است، یعنی مجرده رو ورده که بگه بسیط است، خودش ترکیب توش نیست، ترکیب از ماده و صورت، اجزای مقداری، اینها توی نفس نیست. فانها این نفس انسانی، لما کانت از صورت الاخیرت و از صورت الاخیرت و لما کانت از صورت الاخیرت، این کانت اسم کانت نفس انسانی است. لما کانت نفس الانسانیتو از صورت الاخیرته لنوعها، چون که این نفس انسانی است که صورت اخیره نوع انسانیت است. کانت علا بساطتها، چرا بسیط است؟ چون گفت مجرده، پس این قید مجرده رو اوورد که بعد بگه علا بساتته ها، این علا بساتته ها رو بر مجرده بار کرده. نفس انسانی که مجرد هست، این نفس انسانی چون که کانت، این نفس انسانی صورت اخیر است برای نوع انسانی، کانت علا بساتته ها هی المبدع لجمیع کمالاتها و آثارها الواجدت لها فی ذاتها. با همین بساطتی که دارد مبدع است برای جمیع کمالاتش و مبدع است برای جمیع آثارش، همون کمالات و آثاری که واجد است نفس نسبت به اون کمالات و آثار در ذاتش. پس نفسی که بسیط است مبدع است برای جمیع آثار و کمالات، و علت هستی بخش باید کمالات اون معلول را در مرتبه ذاتش داشته باشد. پس این نفس در عین بساطتش جمیع کمالات و آثار کمالی خودش را در مرتبه ذاتش دارد. خب بعد چی جناب علامه میگه؟ و علم حل حضوری به ذاتها علم به تفاصیل کمالاتها. وقتی این علم حضوری به ذاتش دارد، این علم حضوری به ذاتش میشه علم حضوری به جمیع کمالاتی که در مرتبه ذاتش هست و بعد به وسیله ایجاد کردن اونها را در خارج محققشون میکند. پس قبل از اینکه بخواد اونها را در خارج محقق بکند، در مرتبه ذاتش جمیع کمالات هست، ولیکن جمیع کمالات به نحو بسیط هست، به نحو منفصل از همدیگه نیست. وقتی ایجادشون میکنه از همدیگه منفصل هستن چون اشیاء خارجیه میشن، اما وقتی در مرتبه ذاتش هستن، این تو مرتبه ذاتش جمعی کمالات را به نحو بسیط بدون اینکه از همدیگه متجزی باشند در مرتبه ذاتش هست. پس نفس انسان بسیط است، این یک. با همین بساطتش مبدعیت دارد نسبت به جمعی کمالاتش، این دو. مبدع جمعی کمالات اون معلول خودش را دارد، درست شد؟ پس اون کمالات معلول در مرتبه ذاتش موجود هست، اینم سه. چهار، نفس نسبت به خودش علم حضوری دارد، درست شد؟ پس ذات با همه کمالاتی که دارد در نزد خودش حضور دارد و به علم حضوری جمعی کمالات را دریافت می کند، اینم چهار. با توجه به این چهارتا مقدمه میگیم جمعی کمالاتی که از نفس ایجاد می شود، همه اون کمالات در مرتبه ذات نفس موجود است. پس نفس نسبت به اونها تفصیلا علم دارد، ولیکن به نحو بسیط، نه به نحو اینکه از همدیگه متجزی باشد. این میشه میگه فاعل به تجلی. پس فاعل به تجلی به فاعلی گفته میشود که علمش زائد بر ذاتش نیست، پس علمش حضوری است، و همچنین علمش قبل از ایجاد علم تفصیلی است، اینم دو. و این علم تفصیلیش هم به بساطت و اجمال وجودی است، اینو میشه میگیم فاعل به تجلی. نفس در ایجاد آثارش فاعل به تجلی است، واجب تعالی هم در ایجاد اشیاء فاعل به تجلی است. یعنی علم تفصیلی قبل از ایجاد دارد، این علم تفصیلیش علم حصولی نیست که زائد بر ذات باشد، بلکه عین ذات واجب تعالی است، پس علم حصولی است، پس علم حضوری است، علم حصولی نیست، علم حضوری است. بنابراین قبل از ایجاد کردن کشف تفصیلی دارد در عین بساطت ذات. این تصویری است که ما از علم واجب تعالی داریم. در عین حال کیفیت علم واجب تعالی بر ما به تفصیل معلوم نیست. لا یحیطون بهی علمن، اینو ما تو فلسفه هم همین رو قائل هستیم که ما نسبت به ذات واجب تعالی، بسیار از صفات واجب تعالی، هیچ کدوم از صفات واجب تعالی علم احاطی نمیتونیم پیدا بکنیم. نسبت به صفت علمش هم همینطور است دیگه. ما فقط میتونیم بگیم که برهان اثبات میکند که علم تفصیلی واجب تعالی در مرتبه ذات هست، نه هست، علم تفصیلش منفصل از همدیگر نیستند، اینم دو، و به نحو حضوری هم هستند، این سه. اینا رو ما میتونیم با برهان اثباتشون بکنیم. اما اگر یک کسی ما بگه حالا کیفیت علم خدایم تعالی تو مرتبه ذاتش چطوری است، میگیم اثبات یک چیزی مستلزم علم به کیف هو و ما هو نیست دیگه. این در روایت توحید مفضل هم همین مطلب رو امام صادق علیه السلام فرمودن دیگه. فرمودن علم تو به نفس تو لا یوجب علمک به ماهیه و کیفهیه. این که تو علم داشته باشی به وجود نفست مستلزم این نیست که علم داشته باشید به کیفیتش، علم داشته باشید به ماهیتش. ممکنه ماهیت و کیفیت مجهول باشد، ولیکن اصل اون ثبوت خودش و اوصافش به وسیله برهان مسلم باشد در نزد تو. خب میفرماید و ان لم يتميز بعضها من بعض به حسب الوجود، به حسب وجود نه به حسب علم. به حسب علم تمیز دارد چون مقتضای کشف تفصیلی تمیز است، ولیکن به حسب وجود تمیز از همدیگه ندارند. چرا؟ چون بسیط است و در مرتبه ذات است دیگه. و کل واجب تعالی بنا ان علی ما سیجیء و ان شاء الله من ان له تعالی علما اجمالیا، اجمالی یعنی بسیط، فی عین الکشف تفصیلی. پس چرا ما این اجمالی رو معنی بسیط معنا کردیم؟ چون بلا فاصله میگه فی عین کشف تفصیلی. پس این اجمال رو معنی اجمال مصطلح توی علم اصول نمیگیریمش، چون با عین کشف تفصیلی سازگاری ندارد. منظورشون از این اجمالی به قرینه تعبیرات قبلی که به کار برد کانت علا بساطته ها و امثال این تعبیرها به معنای بسیط هستم. اینم شد فاعل به تجلی. الثامن الفاعل به تسخیر و هو الفاعل اذا نسب الیه فعله من جهت ان لنفس الفاعل فعلا آخر الیه یستند هو و فعل فعل آخر. یعنی یستند هو و فعل اون فاعل آخر. فاعل است، بهش میگیم فاعل به تسخیر. اذا نسب الیه فعله، فعلش بهش نسبت داده میشه. من جهت ان لنفس همین فاعل یه فاعل دیگه ای هست. پس الان من دارم حرف میزنم، من که دارم حرف میزنم فاعل به تسخیر هستم. یعنی چه؟ یعنی ان لنفس الفاعل، من که فاعل هستم، برای خود من، برای خود این فاعل که داره حرف میزنه، فاعلا آخر یه فاعل دیگه ای هست. بهش میگم واجب تعالی بر اونایی که در مرتبه فاعلیت من هستن. الیه به اون فاعل آخر، این هی الیه میخوره به فاعل آخر. یستندو نسبت داده میشود. هو یعنی من، این فاعل قریب. و فعله و فعلش، پس این فاعل قریب و فعلش مستند به اون فاعل بعید میشوند دیگه. من که فاعل قریب تکلم هستم، با تکلمم هر دوتا با هم دیگه نسبت داده میشیم به اون فاعل بعید دیگه. من میشم فاعل به تسخیر، یعنی من فاعلی هستم که تحت تسخیر یه فاعل دیگه هستم. اینجا همون فاعل طولی درست میشه که در اقسام فاعل هم گفته شد دیگه. فاعل یا مباشر است، علت یا مباشر است یا غیر مباشر. اگر علت غیر مباشر باشد سلسله طولی درست میشه. اینجا هم سلسله طولی در فاعل به تسخیر هست. فهو فاعل مسخر فی فعله، فاعل است اما مسخر است در فعلش. کل قوة طبیعیه، قوای طبیعیه اینا کار میکنن. مثلا فرض کنید قوای طبیعیه که یه تبایعی در نفس ما وجود دارد به طور طبیعی. فرض کنید مزاج هایی که در ما هست، مزاجش سرد این اقتضا دارد، مزاجش گرم این اقتضا دارد، مزاجش نمیدونم فلان است، این تعبیراتو داریم دیگه. پس چی دارد؟ اثر دارد. خب و نباتیه، قوای نباتیه، قوایی که موجب رشد بدن انسان میشن، پس یه کاری داره انجام میده، درست شد. و حیوانیه و قوای حیوانی، یعنی مشاعر حیوانی دارد، نمیدونم چشم کار میکنه، گوش کار میکنه، عصبها اینها کار میکنن. اما تمام اینها المسخرت فی افعالها لنفس الانسانیه، این اگر نفس انسانی از این بدن کنده شد، این بدن دیگه نه مزاجش سرد و گرم و فلانی حرفا داره، نه رشد میکنه و نه مشاعر در سطح حیوانی دیگه داره، میشه یه جسدی که روی زمین افتاده. پس این کارهایی که نفس انجام میده همه اینها این کارهایی که بدن انجام میداد و نفس حیوانی و نباتی اینها انجام میده همش تحت تسخیر نفس انسانی هستند دیگه. لنفس الانسانیه و کالفواعل الکونیه المسخره للواجب تعالی فی افعالها. این فاعل هایی که تحت تسخیر الهی هستن، اینا در افعالشون فاعل به تسخیر هستن، اینا خودشون و افعالشون همشون فعل واجب تعالی هستن دیگه، واجب تعالی تسخیر کننده اونهاست دیگه. مرحوم علامه فرماید و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایته مباینین للفاعل بالقصده مباینتن نوعیتن على ما یقتضیه تقسیم کلامون. خب مقتضای تقسیم این است که اینا هر کدومشون از هم مباینت نوعی داشته باشن، این در هم تداخل نداشته باشن. اگه تداخل داشته باشن قسیم ها نسبت به هم دیگه، دیگه نمیتونن قسیم هم دیگه باشن. اینجوری که شد دیگه نباید اینها در هم دیگه تداخل داشته باشن. حالا شما میای نگاه میکنید فاعل بالجبر، این اگه فعلش انجام میده، این در واقع به خاطر رسیدن به یک کمال مفقود داره این کار انجام میده. الان در ناامنی قرار گرفته، یه اسلحه گذاشتن بالا سرش بهش میگن یا امضا کن یا میکشیمت. یه الان امنیت ندارد، امضا میکنه به امنیت میرسه. درسته امضا کرده خونش از دست رفته، درسته امضا کرده کارهای مختلفی رو انجام داده با اون امضا کردنش، ولی به چی رسید؟ به اون امنیتی که میخواست میرسه. از لحاظ فلسفی این در واقع فاعل بالقصد است. یعنی چه؟ یعنی یه داعی زائد بر ذاتش دارد، میخواد به یه کمالی برسد، پس فاعل بالقصد است. بله از نظر فقهی، حقوقی، اخلاقی این فرق داره. نوع انتخابش هم فرق داره. یه وقت اصله میزن بالا سرش میگن خیانت کن به اسلام، یه وقت هم اصله میزن بالا سرش میگن خونت رو امضا کن بخریمش، ما پولش رو بهت بدیم، میگه نه نمیفروشن، میگن اگر نفروشی میکاشیم. اگر اصله گذاشتن گفتن امضا کن امضای خیانت به اسلام، اینجا اگر امضا نکردی میگیم چه انسان با ایمانی هستی، چقدر خوب. اگر بهت گفتن اگر خونتو نفروشی میکشیمت، میگی نه خیر من خونمو نمیفروشم ولو به قیمت جانم تمامش. میگیم عجب آدم بیشعور کم عقلی بود این آقا. خب این که خونتو داشته باشی بکشنت که دیگه فایده نداره این خونه داشتن برات، که امضا کن بره، یا بعدن گیرت میاد یا گیرت نمیاد. اصلا هرچی هست جان که مقدم است برای اینکه یه خونه بخوای داشته باشه دیگه. پس از لحاظ فقهی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ اخلاقی اینا با هم دیگه فرق دارن. اما از لحاظ فلسفی چه فرقی دارن؟ همشون فاعل بالقصد هستن و بر اساس اون داعی زائد رفتن. فاعل بالعنایه هم همینطور. آیا فاعل بالعنایه غیر از فاعل بالقصد است؟ یعنی صرف تصور موجب فعل شده است یا نه؟ این صرف تصور اگر موجب فعل شده است، چون به شکل عادی، به شکل ارتکازی یک کمالی را مشاهده می کند که وقتی صورت حاصل شد دیگه برای تصدیق کردنش هیچ معطل نمی مونه، پس اون هم یه فاعل بالقصد است، ولیکن به سرعت اتفاق می افته. اینجور نیست که حالا بشینه فکر بکند فلان بکنیم یا نه، این دیگه وقت فکر کردن پیدا نمی‌کنه، به محض اینکه دید داره میفته خودشو میندازه دیگه، ول میکنه خودشو. اینا همه در صورتی است که او رو علمشو در فعلش دخیل بدونیم و او رو فاعل بالاراده بدونیم. فاعل بالعنایه رو چون فاعل بالاراده دونستن. اگر یک کسی گفت نه اساساً او فاعل بالاراده نیست، به خاطر اینکه وقتی نگاه کرد حالش دگرگون میشه، تعادل از بین میره، میفته، این افتادنش دیگه فعل اختیاری نیست، او دیگه یه چیز دیگه است، کلا از فاعل های ارادی رفته بیرون. اما اگر یه کسی فاعل بالعنایه رو فاعل ارادی بدونه و اون رو بخواد غیر از فاعل بالقصد بدونه، این فیه تأملان. چرا؟ چون به نظر میرسد فاعل بالعنایه که علمش برای صدور فعلش کفایت میکند، این به خاطر آن است که تصدیق به فایدهش براش ارتکازی شده، لذا تا تصویر حاصل شد سریع اقدام میکنه نسبت به اون کار کردن، چون که هیچ تردیدی ندارد جز این که این کار کار خوبی است. لذا تا تصور کرد فعل ازش سر میزند. اتفاقا در بحث‌های اخلاقی یکی از مقاصد اخلاق و تربیت همین است، افراد برسن به اون مقامی که به خوبی ها که رسیدن تا تصور کردند خوبی را فعل خوبی ازش سر بزنه، دیگه مردد نشه. حالا مثلا این کارو خوب انجام بدم یا نه برم به سمت هواهای نفسانی، میگه دیگه تو این معطل نشی، دیگه قشنگ مسئله برات حل باشه، خوب است انجامش میدیم ما، حالا برخلاف هوای نفسمون هست و میل و فلانی حرفا هر چی میخواد باشه. خب پس این هم نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی فرمود. خب در این فصل سابق من نکاتشو اجمالا عرض میکنم چون خیلی زیادم نیست، ولی متنش رو طبیعتا باید بگذاریم برای جلسه بعد. ما انشاءالله خدا میتونه توفیق بده تا آخر هفته انشاءالله این بحث علت و معلول به خواست خدا میتونه تمام میشه. دو تا مرحله بعدی که داریم، مرحله واحد و کثیر و مرحله حدوث و مرحله سبق و لحوق، اینا تقریبا بیش از 90% از مطالبش اصطلاحات هستن. از این جهت من انشاءالله خدا میتونه مقدر بکنم تو ایام تعطیلات اینا رو به شکل فایل براتون انجام میدم میفرستم، که بعد از ماه مبارک رمضان توفیق بشه برسیم اون بقیه چیز رو تا آخر بحث الهیات رو انشاءالله خدا میتونه مقدر بکنه بخونیمش انشاءالله توفیق بشه. خب آقای حیدری ها، ماه مبارک هنوز من چیز خاصی ندارم، نمیدونم شما هستید، من به هر حال تو ذهنم هست که فایل حداقل اگرم این وقت نداشتیم به شکل غیر حضوری بحث رو ادامه بدیم، ولی اگر یه وقت هم بودید که آقای حیدری هستی؟ ماه مبارک هستی یا نه؟ حالا انشاءالله از طرف آقای حیدری نبود این حفاره. عرض کنم که خب من این فصل هفتم نکات اجمالیش رو عرض میکنم، بعد عبارتش رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. ببینید در فصل هفتم مرحوم علامه درباره علت غایی صحبت میکنه. علت غایی تعریفش میکنه، کمال اخیری که فاعل در انجام فعلش به سوی او توجه دارد. بشیم علت غایی. دو، کمال. کمال به هر امر وجودی گفته میشه، به هر امر وجودی کمال گفته میشه تو فلسفه. پس منظور ما از کمال یعنی الان من اونجا بودن را ندارم، را میرم به اونجا بودن میرسم، به این میگن کمال اخیر دیگه. پس به هر امر وجودی میگن کمال. این کمال بر دو قسم است. یک، کمال اول خود فعل. خود فعلی امر وجودی است دیگه. حالا من اینجا که ایستادم حرکت کردن را ندارم، بعد حرکت میکنم، میشه خودش یک امر وجودی. بعد اینجا بودن را هم نداشتم، الان رسیدم به اینجا، میشه کمال دوم. این کمال اول. دو، کمال ثانی که میشه همون کمال اخیر، ازش تعبیر میکنیم کمال اخیر، همونی که انجام فعل به خاطر او انجام گرفته. اینم از اینجا. تفاوت غایت و علت غایی. ما در فلسفه باید حواسمون باشه که بین غایت و علت غایی تفاوت هست. غایت مترتب بر فعله، اما علت غایی مقدم بر فعله، چون که علت غایی جزء علت هاست، پس باید فعل بر او توقف داشته باشد، لذا باید سابق باشد. اما غایت منتهی الیه فعله، از فعل چیه؟ متأخر است. پس ما به خود اون غایتی که منتهی الیه فعل است به اون نمیگیم علت غایی، چون که اون رتبهش متأخره. علت غایی هرچه که هست باید رتبهش سابق باشد، درست شد؟ پس این باید رتبهش سابق باشد دیگه. این کمال مقصودم هست دیگه. کمال مقصود فاعل است دیگه. کمال اول مقصود به تبعه. یعنی چه؟ یعنی من قصد کردم که راه برم، ولی به خاطر اینکه به اینجا برسم، پس خود راه رفتن من مقصود به تبعه، مقدمیه، اصالت ندارد. کمال دوم چیه؟ کمال ثانی یا کمال اخیر چیه؟ مقصود بالاصاله هست دیگه. خیلی از وقتا یه چیزایی مقصود هست، حالا که مقصود به تبعه، مقدمیه. مثلا یه نجار مثلا یه در میخواد درست بکنه، این میزه رو وقتی میخواست درست بکنه اون براده های چوب زیادی رو زمین افتادن، بعد ازش سوال میکنیم تو میخواستی که اینها تلف بشن؟ میگه بله من میخواستم که اینها تلف بشن، ولیکن نه این که میخواستم که اینها تلف بشن، میخواستم اینو درست بکنم، بعدم اگر بخوام اینو درست بکنم بعد یه مقداری از اون چوبی که الان در دست من هست یه مقدارش باید تلف بشه دیگه، اینجاشو ببرم اینجاشو ببرم، خب بعد ایناش دیگه میرن تو ضایعاتی دیگه. پس ضایعات شدن چوب مقصود شما بود؟ میگیم به یک معنا بله، به یک معنا نه. اگه منظورت این است که مقصود به اصاله من باشه، نه نبود. اگه منظورت این است که مقصود به تبع من بوده، بله دیگه مقصود به تبع من بوده دیگه، من میخواستم که به اون برسم، برای اینکه به اون برسم باید این رو هم اختیارش میکردم دیگه، پس مقصود به تبع هست دیگه. خب اینم فاعل کمال مقصود فاعل است. این هم یک نکته. آخرین نکته رو خدمت شما بگم، تفاوت علت غایی در فاعل علمی و غیر علمی. تفاوت علت غایی در فاعل علمی و غیر علمی. ببینید در فاعل علمی اون تصور غایت فعل میشه محرک او به سمت فعل. یعنی مثلا من فکرشو میکنم که قدمی بزنم برسم به اینجا، این تصورش باید قبلش باشه، بعد اون تصور تحریک میکند من را که من این فعل را انجام بدم دیگه، برم بازار 1 کیلو مثلا سیب زمینی بخرم. 1 کیلو سیب زمینی خریدن بعد از فعل اتفاق میفته، ولیکن تصورش که قبل از فعل است دیگه. پس تصور غایت یعنی همون منتهی الیه علت غایی فاعل چیه؟ علمی است. حالا بعضی از حکما مخصوصا متأخرین مثل مرحوم آیت الله مصباح و بعضی دیگه از متفکرین معاصر یه تحقیقات اینجاها مطرح کردن که خب اون تحقیقاتشون هم سر جای خودش درسته، ولی میتونه با این حرفای مشهور حکما هم قابل جمع باشه. مثل این که این تصور غایت علت غایی نیست، شوقی که به سوی او هست او علت غایی است، حبی که به سوی او هست، مطلوبیتی که به سوی، همه اینها درسته، ولی در هر صورت این تصوره موجب شد که شما چی پیدا کنی؟ شوق پیدا کنی به سوی اون، و الا اگر اون تصور نداشتی شوق حاصل نمیشد دیگه. در فاعل غیر علمی که ما نداریم تصور چه کار بکنیم؟ غایت که منتهی الیه، او که نمیتونه علت غایی باشه، علمم که ندارد که بگیم چی؟ این قبلش تصور دارد، پس چی باید بگیم؟ مرحوم علامه فرماید اقتضای اون در ذاتش علت غایه اون است. یعنی چه؟ یعنی بالاخره این سیب، این دانه سیب، بذر سیب حتما باید میل به سمت درخت سیب در او باشد که وقتی انداختش توی زمین شرایط فراهم کردی به سمت درخت سیب بودن حرکت میکنند. اگر این میل تکوینی توش نبود، چرا وقتی میندازیش تو زمین درخت سیب میشه؟ چرا درخت پرتقال نمیشه؟ چرا فلان نمیشه؟ چرا چی نمیشه؟ معلوم میشه میل ذاتی در او وجود دارد. پس در فاعل غیر علمی یه میل تکوینی هست که علت هستی بخش توش گذاشته. در فاعل علمی تصور و غایت موجب تحریکش به سمت او میشه دیگه. پس این هم چی میگیم؟ اقتضا و میل ذاتی و تکوینی فاعل به سمت غایت. غایت چی میشه؟ میشه منتهی الیهش. پس منتهی الیهش میشه غایت، ولی علت غایش چیشه؟ همون اقتضایی است که تو ذاتش هست. نه نداره، فقط میل ذاتی داره دیگه. اراده نیست، میل ذاتی است. نه، اگه منظورت از اراده اینه همون که بر اساس علم است، اینجا نیست. اون حرف دیگه است. اگه یه وقت ما تونستیم اثبات بکنیم که علم و اراده دارن، که اون یه مطلب دیگه است. اونا دیگه یه مطلب دیگه است. دقت بکنید. اینجا فرض ما چیه؟ فاعلش چیه؟ غیر علمی. اگه یه کسی اومد گفت نه این فاعلش غیر علمی نیست، وقتی که سیستم بحث چی میشه؟ متفاوت میشه دیگه. خب این تا اینجا باشه، بقیهش رو انشاءالله توفیق بشه اگه رسیدیم تا قبل از فردا براتون ضبط بکنیم که ضبط میکنم، اگر نه فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.